بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. خدای متعال را شکر میکنیم که ما را غرق در نعمتهای بیشمار خودش قرار داد و مخصوصاً ما را در زمانی آفرید که یکی از بزرگترین پدیده‌های تاریخ اسلام، یعنی پیروزی انقلاب اسلامی ایران، در این زمان تحقق یافت و مردی از تبار اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین پرچمدار این نهضت شد و با توکل بر خدا و استقامت در راهی که تشخیص داده بود، این حادثه عظیم را به وجود آورد. انشاءالله خدا ساعت به ساعت بر علو درجات او بیفزاید. این انقلاب ده ها و صد ها برکات عظیم داشت که یکی از آنها فراهم شدن زمینه برای تحقیق بیشتر و توسعه معارف اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین و نشر آن در عالم بود. گویی که همه فی الجمله می دونیم این برکت چقدر اهمیت داره، ولی اونایی بهتر می تونند درک بکنند که زمان گذشته را دیده باشند و شرایط اون زمان را درک کرده باشند و بتونند حالا مقایسه کنند که اون وقت چه شرایطی در جامعه ما حاکم بود و حالا چه شرایطی. من توصیه میکنم از دوستان اهتمام داشته باشند که گذشته رو بهتر بشناسند، از اونایی که بودند و دیدند و از نوشته هایی که در این زمینه نوشته شده، تا بتونن قدر نعمت خدا را بدونن. در سایه این نعمت عظیم هست که ما طلبه ها توانستیم موقعیت خودمون را در این کشور و این نظام بلکه در این عالم بشناسیم و بفهمیم که چه مسئولیت هایی به عهدمون هست و این مسئولیت ها را چگونه میشه انجام داد و از عهدش برآمد، چه کمبودهای جامعه ما داره که ما میبایست اونا را رفع کنیم، چه خدماتی است که ما باید ارائه بدیم و در این زمینه در طول این 30 و چند سال گفتگوهای زیادی شده، مقالاتی نوشته شده، بحث‌هایی شده، مصاحبه‌هایی انجام گرفته و در رأس همه اونها فرمایشات مقام معظم رهبری ایدهم الله تعالی است که فصل الخطاب همه این سخنها و روشنگر همه این مسائل و تعییل کننده مشخص وظایف ماست. صحبت در این زمینه ها ابعاد مختلفی دارید که در گذشته به بعضی از اینها پرداخته شده. ما به عنوان دانشجو چه علومی را میبایست بیاموزیم و بهش اهتمام داشته باشیم که تا به حال کم درش کار کردیم، چه روش هایی را برای تعلیم و تربیت میبایست به کار بگیریم که کمتر تا به حال استفاده کردیم، چه روش هایی را برای تحقیق در مسائل باید به کار بگیریم که با صرف وقت کمتر و معونه کمتر بازده بیشتری داشته باشیم، چه موضوعاتی را برای تحقیق انتخاب کنیم که جامعه ما بیشتر بهش احتیاج داریم و روزی از ما سوال خواهد شد که با توجه به نیازها شما چه کردید؟ چه رشته هایی را باید در حوزه یا احیانا جای دیگری دایر کنیم که کمتر بهش توجه شده یا اصلا وجود نداره؟ اینها یه بخش از مسائلی است که کما بیش دربارش صحبت شده، افکاری ارائه شده، پیشنهادهایی شده و قدمهایی هم برداشته شده. یکی از قدم‌های کوچکش هم همین تأسیس این مؤسسه و برنامه‌هایی است که در اینجا اجرا میشه. ولی این تنها مطالبی نیست که ما باید درباره‌اش بیاندیشیم و بعد راه حل‌هاش استفاده کنیم. بخش دیگری مربوط میشه به این که بعد از این که ما اسلام را درست آموختیم، شاخه های مختلفش را بررسی کردیم، با تقسیم کار توانستیم ابعاد مختلف اسلام را از لحاظ علمی روشن کنیم، چگونه میباید اینا را منتشر کرد و منتقل کرد به دیگران. بخش اول راجع به فراگیری خود ما بود که چگونه علوم اسلامی را یاد بگیریم، اسلام را بهتر بشناسیم. بخش دوم مربوط به این است که چگونه این آموزه ها را به دیگران منتقل کنیم. بیشتر مربوط میشه به روش های تبلیغ و تعلیم در آفاق مختلف جهان که بسیاری از اونها احتیاج داره به اینکه با زبانهای دیگری آشنا باشیم، فرهنگهای دیگر را بشناسیم و با توجه به فرهنگهای مختلف و شرایطی که در کشورهای مختلف وجود داره محتوای اسلام را به اونها عرضه کنیم. در این زمینه هم کارهای فعل جمله انجام گرفته اما خیلی کمی. نهادهای ارگانهای تشکیل شده برای این کارها و هزینه های نسبتا سنگینی هم صرف شده، اقداماتی هم انجام گرفته اما نسبت به اون چه باید باشه ما خیلی فاصله داریم. بخش دیگری از مسائلی که باید دربارش بیندیشیم این است که آیا صرفا آموختن علوم اسلامی و فراگیری آموزه های دینی و مکتب اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین در ابعاد مختلفش این کافی است برای یک روحانی که بخواد وظیفه‌شو در جامعه درست انجام بده یا این کافی نیست؟ شاید در یک زمانهایی بود که همین اندازه یادگیری علوم و احیاناً بعضی لوازمی که به طور طبیعی در کنارش علما یاد می‌گرفتند و اطلاع پیدا می‌کردند برای انجام وظیفه‌شون کافی بود. ارتباطات کم بود، تأثیر و تأثیر فرهنگ‌های مختلف در جامعه کم بود، شبهات و وسوسه‌ها و اشکالات محدود بود. اما در امروز در این شرایطی که ما زندگی می‌کنیم مخصوصا در این دهه‌های اخیر با پیشرفت تکنولوژی‌هایی که همه کم و بیش آشنا هستید، وسایل ارتباطی، رسانه‌های مختلف، تنها دانستن مطالب کافی نیست، یعنی دانستن مطالب دینی علوم اسلامی، بلکه کیفیت برخورد با اقشار مختلف، نهادهای رسمی کشور، کشورهای خارجی، گروه‌های مختلفی که آشکار و پنهان در جامعه ما اثر میگذارند، تأثیرات فرهنگی میگذارند، بخواهیم و نخواهیم نه در جوانهای ما اثر میکنند. با توجه به اینها تنها دانستن معارف اسلامی پاسخگو نیست. ما باید از یک طرف از آسیب هایی که در جامعه من وجود داره و هر روز نو به نو شکل میگیره و کاملتر میشه، بیشتر میشه، باید از اینا آگاه باشیم، راه مقابله باش رو یاد بگیریم، کیفیت ارتباط با جوانهایی که تحت تأثیر این افکار و اوهام قرار میگیرند بدونیم و به هر حال بر فرهنگی که امروز بر دنیا حاکم است و از جمله در کشور ما هم تأثیر خود خودش رو بخشیده آشنا باشه. اینا به منزله این است که طبیبی بخواد بیمار خودش رو درست بشناسه، در چه وضعیتی به سر میبره تا بتونه داروی مناسب را تجویز کنه. این هم بخشی از چیزهایی است که امروز وظایفی است که به عهده ما آمده که از آسیب‌های اجتماعی آگاه بشیم. آسیب‌هایی که در دو بخش مختلف به طور روزافزون داره رشد پیدا می‌کنه. یکی در بخش افکار و اندیشه‌ها و اعتقادات و باورها و ارزش‌ها و یکی در بخش رفتارها و انحرافات عملی و رفتاری و ناهنجاری هایی که در جامعه داره روز به روز زیاد میشه و چون ما خودمون آرام آرام باش آشنا میشیم خیلی حساسیت پیدا نمی کنیم. اگه کسی فرض کنید 10 سال قبل ایران اسلامی را به شهر قم را دقیقا میشناخت، به حال رفته باشه در یک کشور دیگری و اطلاعی در ظرف این 10 سال از قم نمیداشت و حالا وارد میشد و از اوضاع فرهنگی شهر و کشور مطلع میشد، اون درست میتونست بفهمه که چقدر تفاوت کرده. ما که آرام آرام روز به روز قدم به قدم شاهد بعضی از ناهنجاری ها هستیم، درست نمیتونیم بفهمیم که چه مشکلاتی جامعه ما را تهدید میکنه، چه آسیب هایی داره رشد میکنه و ما درست بهش توجه نداریم. بله، همینطور که عرض کردم اینا بخشیش مربوط به بعضی افکار و اندیشه ها و شبهات ذهنی، بعضیش هم مربوط به رفتارها و هنجارهای اجتماعی و اخلاقی و مسائل دینی و ارزش‌های اسلامی است. البته در کنار اینها نقطه‌های مثبتی هم رشد می‌کنه و اونام شاهدش هستیم و خدا رو شکر می‌کنیم که اونا وجود داره، اما رشد بعضی از نقطه‌های مثبت نباید ما را غافل کنه از رشد از نقطه‌های منفی و چاره اندیشی برای مقابله با اونها. بالاخره یکی از این گونه مسائلی که ما امروز باش مواجهیم و در گذشته کمتر لزومی داشته که علما و فقها و اینا بهش بپردازن، مسائل سیاسی اجتماعی حاکم بر جامعه ما و ارتباطاتی است که با کشورهای دیگه در این زمینه وجود داره. این مسائل گویین که چند قرن است که رشد محسوسی پیدا کرده، به خصوص از اوایل دوره قاجار در کشور ما اینها بیشتر مطرح شده. جلوترش تنها مسائل سیاسی و بین المللی که برای کشور اسلامی ما مطرح بود برخورد با دولت عثمانی بود و مسائلی که در این زمینه در دوره صفویه وجود داشت، اما در دوران قاجار این ارتباطات با بسیاری از کشورهای دیگر غربی برقرار شد و موجب این شد که هم فرهنگ‌های بیگانه آرام آرام در جامعه ما نفوذ پیدا کنه و هم مسائل سیاسی و بین المللی جدیدی مطرح بشه که باید برایش چاره‌اندیشی کرد. اوج این مسائل در همین دهه‌های اخیر است که ملاحظه می‌شود. امروز دیگه کمتر کسی است که این احساس را نداشته باشی که اسلام تنها با مسائل فردی و اخلاقی و عبادی سر و کار نداره، بلکه بخشی از محتوای اسلام مربوط به مسائل اجتماعی و سیاسی است. از خدمت‌های بزرگی که امام رضوان الله علیه به کشور ما و به جامعه اسلامی عالم کرد، روشن کردن این مطلب بود که دست کم نصفی از فقه ما مربوط به مسائل حکومتی است. و جامعه علمی ما تحت تأثیر شرایط خاصی دور نگه داشته شده از این مسائل. یعنی کسانی سعی کرده بودند که ما غافل بشیم از این بخش مهمی از مسائل اسلامی که مشکل گشای جوامع بشری و حلال بسیاری از دشواری ها و آفات و بلیات اجتماعی است. امام در این راه هم از لحاظ فکری کار عظیمی کرد، با سخنرانی ها و با نوشته ها این مطلب رو تبیین کرد، هم عملا خودش وارد شد و به ترویج این مسائل پرداخت، خودش عهده‌دار مسئولیت بخش عظیمی از این مسائل شد که متأسفانه هنوز هم ما درست نمیتونیم این خدمات امام را ارزیابی کنیم که چه کار عظیمی کرد. ولی هنوز هم در گوشه و کنار کشور ما و حتی در گوشه و کنار حوزه های علمیه گاهی این نغمه های ساز میشه و به گوش میرسی که انه این مسائل جدای از اسلام است، این مسائل بیگانه است از اسلام. و تعبیراتی که از ذکرش خودداری میکنم، اما اون کسانی که قدر این خدمات امام رو بدونند و از برکاتش استفاده شده بکنند، دلشون روشن شده باشه، فهمشون باز شده باشه، عقلشون به کار افتاده باشه، اولم یسیرو فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها. وقتی آدم در یه محیط دربسته محدود فکر میکنه، کار میکنه، عقلش درست کار نمیکنه. افلم یسیرو فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها. تا آدم بینش جهانی نداشته باشه، ذهنش باز نباشه، مسائل عالم رو درست درک نکنه، عقلش درست کار نمیکنه. خیلی مسائل رو عوضی میفهمی و از نکته ها توجه نداری. حالا این وقت سیر فیزیکی سادم را بیفته دور دنیا یا سیر ذهنی و فکری و عقلانی اطلاع پیدا کنه آده بدون دنیا چه خبره، چه مسائلی هست، چه دامهایی برای اسلام و مسلمین گستردن، چه خطرهایی برای بشریت وجود داریم، چه نیازهایی برای به اسلام و معارف اسلامی در سراسر دنیا هست که با سرانگشت علمای اسلام به راحتی باز میشه. به هر حال اون کسانی که از این نعمت الهی مخصوصا به وسیله امام هدایت شدن، تکلیف سنگینی سنگین تری به دوششون آمده که حالا که متوجه میشن چنین کمبودهایی وجود داره، برای رفع اینها تلاش کنن. باز دوباره سر در جیب خودشون فرو نبرند و که انه چیزی ندیدند و نشیدند. برای مؤید این عرایض هم که احتیاج هم خیلی به تبیین نداره، الحمدلله همه شما روشنید و از این حقایق آگاهید. برای مؤیدش اشاره می کنم به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار خبرگان، تأکید بلیغی بر اهتمام به فقه حکومتی و مسائل سیاسی و اجتماعی کرده، تقریبا با یک لحن ملایمی اونطور که دعوه ایشون هست گله کردن از روحانیت که با تأکیدات که نسبت به این مسئله شده بود احتمام کافی به این کار نکردن و نپرداختن به این مسئله. ما امروز در کشوری که تنها کشوری است در روی زمین که به نام امام زمان سلام الله علیه به وجود آمده و دایه این دارد که برنامهش را بر اساس اسلام و معارف اهل بیت برنامه ریزی کرده و در صدد هست که این راه را طی کند و به کمال برساند، در داخل جامعه خودمون مشکلات مختلفی داریم. بخشی از این مشکلات، البته نه همش، بخشی از این مشکلات مربوط میشه به این که همین مسائل اسلامی که مربوط به مدیریت جامعه و امور سیاسی و ارتباط با کشورهای دیگه هست، از نظر علمی و فقهی برای بسیاری از مردم روشن نیست. حالا بسیاری که میگم شاید استثنائش کم باشه، برای خود ماها، برای این کسانی که 60-70 سال در حوزه ها زندگی کردیم و کمابیش با مبانی فقهی آشنا هستیم، برای خود ما هم بسیاری از این مسائل روشن نیست. در مسائل فردی وقتی ابهامی وجود داشته باشیم، خب دعو فقهای عظام حفظهم الله این است که با احتیاط و اینها مشکل را حل میکنه. فیه اشکال رساله می نیسن مسئله را مطرح میکنه، فیه اشکال. خب مقلد مجبور این را به عنوان عرض کنم یه احتیاط واجب ببینه مقتضاش چی عملی کنه. کسی هم نمیگه آقا حالا چرا اشکالش رو رفع نمی کنید، اون میگه نتونستم دارم. یا الاحمد کذا یا الاغوا کذا و این سایی که همه آشنا هستیم. ما با این جور تعبیراتی که در کتابای فقهی ما، رسالای عملی ما وجود داره، فیه وجهان فیه اشکالون، اینا آشنا هستیم و عادت هم کردیم باش میسازیم، مشکلی هم نیست، شاید چاره هم نباشه. اینا از تبعات محرومیت از حضور امام معصوم سلام الله علیه است. ولی خب خیلی مشکل زیادی ایجاد نمی کنه. حالا فرض کنید اصلا فتوا بریم بود، اونی رو که احتیاط واجب تلقی میشه فرض کنید اصلا فتوای صریح بود که باید این کار کرد، خب مقلد وظیفه‌اش عمل کنیم. اما در مسائل اجتماعی اونجا که نفی و اثباتش خیلی تبعات زیاد داره، اگر مصلحت اجتماعی در یک جهتی تفویض بشه ممکنه به قیمت خون هزاران مسلمان بیگناه تمام بشه. اونجا فقط فیه اشکالان و الاحوت کذا مسئله رو حل نمی کنه. باید کسانی مسئولیت اینا بپذیرن که بگن وظیفه مردم اینجا چیه. یکی از مسائلش مسئله جنگ و صلح هست. ما 8 سال مسئله جنگ رو در کشور تجربه کردیم. خب از اول شروع جنگ بگیم که برخورد با این حد باید کرد یا نه، چگونه باید اداره کرد این جنگ را و کی باید صلح کرد، کی باید تمام کرد قضیه را. اینا را صرفا به فیه اشکالون و الاقوا کذاب و لا یترک و الاحتیاط حل نمیشه. نه تنها از طرف یک مرجعی که مسئولیت امور مدیریت کشور را داره اون باید حل کنه، حتی مدیرهای میانی باید تصمیمات قاطع بگیرند، برنامه داشته باشند بتونن روش تصمیم بگیرن. کسانی که آشنایی با مسائل جنگی در طول این 8 سال داشتن خب میدونن مواردی است که فرمانده دستور میده باید حمله کرد به پیش، اینجا دیگه نمیشه استخاره کنن ببینن دوم. یا بیشتر مثلا کسانی روش مشورت کنن نظر بدن، فرمانده فرمان باید بده رفت پیش. وقتی دستور عقب نشینی میده یا برا میگه ایست باید ایست، اینجا نمیشه گفت شما احتیاط چی اقتضا میکنه مثلا، یا آیا فتوای دیگری هم هست یا نیست. این مدیریت قاطع میخواد باید کاری رو پیش برد، مسئولیتش رو پذیرفت. کسی که اون دستور رو میده باید اون شجاعت را، اون جرأت را، اون تخصص را باید داشته باشه که دستورش را بدید، مسئولیتش را باید بپذیرید. این خیلی فرق داره با یه فتوای فقهی که تو رساله عملیه یا در جواب یک مقلدی داده بشه که احبت این است که اینجور کنید. حالا بهتر اینه که شما این احتیاط را رعایت کنید. مسئله خیلی حیاتی باید وسیلت کافی داشت، مصلحت رو درست تشخیص داد، قاطعانه نظر داد و قاطعانه عمل کرد، پای مسئولیتش هم وایساد. از بزرگترین هنرهای امام که هنوز واقعا ناشناخته است و شاید به این زودی ها هم درست شناخته نشه، همین مدیریت امام در مسائل سیاسی و مسائل جنگی بود. کسی که عمری را تو مدرسه و کنار کتاب و کتابخونه گذرونده بود، تجربه عملی در باره مسائل جنگی و اینها نداشت، اما خدا فراستی به او داده بود، بینشی به او داده بود که از کسانی که سالیان درازی تخصص داشته در این مسائل بهتر میفهمید، بهتر مدیریت میکرد و جرأت و شهامت شما رو داشت که اقدام میکنه و مسئولیتش رو بپذیره. اینا تمام نشده، فردا هم مسئله اجتماعی دیگری پیش میاد. در کشور ما باید کسانی باشن مسائل رو درک کنن، بتونن مدیریت کنن، بتونن مسئولیتش رو بپذیرن و بتونن بینهم و بین الله اون چه مصلحت اسلام اقتضا میکنه تشخیص بدن و عمل کنن. اینا صرفا با مطالعه منابع فقهی حل نمیشه، مخصوصا اگر ما مطالعاتمون رو اختصاص بدیم به همون مسائل فردی. خب بعد نیست الان شما یک آماری از دروس خارج حوزه بگیرید. گفتن به من چند تا درس خارج در حوزه وجود داره، یادم نیست بیش از 200 تا درس هست، دقیقا نمیدونم چه. شما آمار بگید موضوع درس هایی که در درس های خارج امروز بعد از انقلاب با توجه به این نیازهای اجتماعی امروز در درس های خارج که ما داریم چند درصدش مربوط به مسائل سیاسی و اجتماعی است؟ من آمار دقیقی ندارم اما حدس میزنم بیش از 3/4 این دروس اختصاص داره مسائل فردی، بلکه به چند تا کتاب اختصاص، طهارت و صلات و احیانا صوم و حج و خمس و دیگه چی؟ این همه ابواب فقهی که ما داریم و احکامی که امروز در مسائل اجتماعی مورد نیازمون هست در دروس ما کمتر مطرح میشه. آیا اینا مسئولیتی برای جامعه روحانیت، برای حوزه‌های علمیه نمیاره؟ اگه فردا انحرافی در مسیر مدیران کشور از اسلام پیدا شد به بخشش مربوط بود به اینکه درست اسلام رو نمیدونستن، یا خواستن عذری بیارن، تعللی بکنن، حالا ما مسئولیت نداریم که بگیم اسلام صاف و ناب را بعد ما ارائه میدادیم، دلایل متقن کافی باید ذکر میکردیم، جای ابهامی باقی نمیذاشتیم، معلوم باشه که اسلام اینه. اگر بخشی از این انحرافات، اشتباهات، لغزش‌ها، کمبودها مربوط به جهل به مسائل باشد، یا این جهل نوعی تأثیر داشته باشد، اینا کی مسئولش هست؟ اینا باعث میشه که ما نسبت حتی در اصلی ترین به اصطلاح نیازهای حوزمون و اشتغالات حوزمون که فقه و اصول هست، ما این نیازها رو داریم، اگه به سایر بخش ها بپردازیم که اون وقت خواهیم فهمید ما مسئولیتمون خیلی سنگین داره. امروز شبهات مختلفی که به وسیله این سایت ها در فضا پراکنده میشه و به هر حال شیطان هم وسوسه میکنه که جوان ها بیشتر در سراغ اینا. اگه 10 سایتی باشه که مسائل دینی را کاملا روشن و واضح برم که اونو گوش نمیدن، میرن دویرن فلان سایتی که مال فلان شیطانی هست چی میگین. خب شیطان وسوسه میکنه، مسئله الانسان حریص ملام آمانه هم هست، میخوان یه حرفای تازه ببینن چیه، رخت ذهن پر میشه از شبهاتی که از اصلی ترین اعتقادات شروع میشه تا عملی ترین وظایف فردی و اجتماعی ما کنم. من نمیخوام سیاه نمایی بکنم، اما من اطلاع دقیق دارم از کسانی که در حوزه بعد از سالیان طولانی تحصیل در حوزه به ورطه های هولناکی افتادن. دلم نمیاد بگم به چه ورطه هایی افتاده. شما ببینید قیافه شخص سنگین مبقر تحصیل کرده، اصطلاحات وارد، ظاهر آراسته، اما نمیدونید باطل چه خبر هست، در درون خانه چه کار میکنید، وضعی چگونه هست، و در دلش چه شبهه هایی و چه انحرافاتی وجود دارید. بخش عظیمی از اینها برمیگرده مسائل اصلی اعتقادی. اینا رو کجا باید جواب داده بشه؟ کی باید جواب بده؟ کجا باید حل بشه و چگونه باید انتقال داده بشه؟ البته در همه زمین ها کارهای انجام گرفته و باید از کسانی که اقداماتی کردند از عمق دلمون ما تشکر کنیم، دستشون رو ببوزیم، اما خیلی کمه نسبت به اون چه باید باشه. خیلی که ممکنه یه سوال اینجا مطرحش که بالاخره ما یک حوزه عظیمی داریم، روز به روز بر کثرتش بر حجمش افزوده میشه، مدارس جدید هر سال ساخته میشه، افراد جدیدی جذب حوزه میشن، حتی سطح معلوماتشون بالاتر میره، تحصیلکده‌های جدید دانشگاهی میان در حوزه مشغول میشن. یک رشدی است حوزه داره. امکانات هم فراوانتر میشه. امکانات که الان در حوزه وجود داره و امکانات 50-60 سال قبل وقتی ما طلبه شده بودیم اینا اصلا قابل مقایسه نیست. حالا فرصتی نیست که یک اشاره ای بکنیم که اون وقت شرایط چی بود و حالا چجوری. البته هنوز هم ممکنه کم باشه، البته کم هست، ولی در مقام مقایسه اصلا طرف مقایسه نیست با اون امکانات 50-60 سالی پیش. خب سوال اینه که ما علما داریم، بزرگان داریم، مراجع تقلید داریم، اساتید دلسوز در حوزه داریم، دانشجویان مستعد داریم، کسانی که دانشگاه رو رها میکنن یا در حوزه درس میخونن این انگیزه دینی دارن، بازیشون که نمیاد. اگه فقط دنبال پول بودن خیلی راه پول در آوردن از راه دیگه آسان‌تر بود، ولی کم نیستن کسانی که درس دانشگاهیشون رو رها میکنن یا برای اینکه براشون فراهم هست صرف نظر میکنن یا در حوزه مشغول میشن. پس چرا اینقدر کم بود وجود داری؟ خب یه بخشیش ممکنه مال این باشه که برنامه ریزان و اینها اون وسعت نظری که میبایست داشته باشن در برنامه ریزی و اینها نداشتن، اما این یک درصد کمیه. اگه من اشتباه نکنم که پیشا پیش هم عذرخواهی میکنن، اگر ما این را از نظر روانشناسی بکاویم، روان کاوی کنیم که علت این که اهتمام به این مسئولیت ها کم هست، قرائن را بررسی کنیم، بیشتر گرایش ها به سمت چه درس هاییست، به چه روش هاییست، به چه کارهاییست، شاید به این نتیجه برسیم که لااقل یکی از عوامل تعلقات دنیا هست. یعنی ما که میایم درس میخونیم تنها توجهمون به این نیست که وظیفه شرعیمون چیه، چی مهمتری، در کنارش یه چی سوال دیگه هم برامون مطرح هست که کدوم زودتر نتیجه میرسه، کدوم زودتر درآمد ما را مشخص میکنه. چه رشته ای را انتخاب کنیم و چه شغلی را که مقبولیت اجتماعی داشته باشه بتونیم سر صورتی به زندگیمون بدیم. بالاخره ما هم آدمیم، ما هم زن و بچه داریم، خونه داریم، زندگی داریم، تقاضایی بچه هامون و خانواده مون دارند از ما. بالاخره باید اینا حلال مشکلات داشته، مشکلات حل بشه. اینا با دقت‌هایی که در فقه و اصول یا در فلسفه و تفسیر و چیزهای دیگه بکنیم اون توش در نمیاد. خب اونا سر جای خودش درس باید خون، بله، اما این هم باید تأمین کرد. خب همه ما قبول داریم انسان اجوف است و نیازمند به مسائل مادی هست، اسلام هم خواسته مسلمان زندگیش آبروبند باشه، دستش پیش کسی دراز نباشه، همه اینا ظهیر. اما آیا واقعا ما اون اندازه که اهتمام داریم برای این که ببینیم نیاز دینی و اخلاقی جامعه چیست و به اون اهتمام داشته باشیم چه اندازه در رفتار ما اثر می‌داره؟ و انگیزه های مادی و دنیوی چقدر اثر داره؟ بنده با سوء ظنی که دارم خیال میکنم که تأثیر انگیزه های مادی در این قصور و تقصیرهای ما کم نیست. شواهد عملی هم براش زیاد میشه پیدا کرد. شاید شما هم اون شواهد را بیشتر شنیده باشید و دیده باشید. ما باید به چند واسطه اطلاع پیدا کنیم. این که طلبه ای فرض کنید تا پاسی از شب به بعضی از برنامه های غیر علمیه اینترنت مشغول میشی. حالا علمی هست بسیار خوب، اما اینطور که شنیدم همه برنامه هایی که از کامپیوتر استفاده می کنند از اینترنت علمی نیست، بعضی هاش هم ایسای دیگه. و حالا شنیدم انشالله همش دروغه که کسانی هستن تا نیمی از شب یا بیش از نیمه شب مشغول دیدن بعضی از فیلم ها هستن، آخر شب میخوابن، نماز شبه صبحشون معلوم نیست کی ادا میشه. آیا اگر وضع اینجور باشه، اگر راست باشه انشالله همش دروغه، یه همچه جامعه ای مورد توجه آقای امام زمان هست و ایشون برای ما دعا میکنند و اهتمام دارند به اینکه ما پیشرفت کنیم و نور چشم امام زمان میشیم ما؟ همه ما شنیدیم به مرحوم بحرالعلوم خبر دادند که طلبه های مدرسه بعضی هاشون نماز شب نمیخونند. ایشون درس خارجش رو تعطیل کرد، اومدن آقا چرا درسش رو میگنید؟ گفت درس برای کی بگم؟ کسی که نماز شب نمیخونه من برایش درس چی بگم؟ همون کسی که معروفه، حالا ما که نبودیم و ندیدیم، معروف خدمت وجود مقدس ولی عصر حضر الله فرجه و شریف شرفی ها میشه، میگه درسشو تعطیل گفت شنیدم طلبه ها نماز شب نمیخونند. از برای چی بریان درس بگیرن؟ اون وقت بنا باشه که طلبه نماز صبحش در آفتاب بخونه یا احیانا یه وقت هم قضا بشه، در حالی که تا نیمه شب بعضی از فیلم ها رو تماشا میکنه. اون وقت این آفات خانوادگی که روز به روز داره افزایش پیدا میکنه، اختلافات خانوادگی که متاسفانه موجش به محیط های مذهبی هم رسیده، اختلافات خانوادگی تو محیط های مذهبی هم زیاد شد. مهمترین عاملش همین تماشای این فیلم ها و این برنامه های غیر اخلاقی است. خب اون زندگی راحتی خانواده را، اون محبت زن و شوهر را از بین می‌بری، اختلافات ایجاد می‌کنی. بچه‌هایی که توی این محیط تربیت میشن چه خواهند شد؟ در چنین خانواده‌ای چقدر آدم آمادگی داره برای اینکه تحصیلاتش را پیش ببره، عمق ببخشه به مطالعاتش، ابتکاراتی داشته باشه؟ و چه اندازه اون وقت احتمام داره به اینکه وظایف شرعیش رو درست بشناسه و عمل کنه. وقتی گرایش به لذت‌های مادی و هوس‌ها و هرزگی‌ها زیاد بشه، دیگه آدم احساس مسئولیتش کم میشه، توفیقش هم کم میشه، شیطان هم برش غالب میشه. ما چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟ ما خیال نکنیم مشکلاتمون همه مال برنامه های درسی و حوزه هست که اشکال داره، برنامه ریزان درست توجه نداره. خیلی مسائل جنبی هم وجود داره که آرام آرام تدریجا با ضعف و شدت مختلف به محیط های طلبیگی هم سرایت میکنه. و وقت به جای اینکه ما مورد عنایت رو لطف امام زمان قرار بگیریم، چه بسا جور دیگری بشیم. و راجب برنامه درسی و اینا، خب اصلا تعزیز این واسه اینا خودش نشون میده که اهتمام به این بوده که این نیازها شناخته بشه و در جهت رفعش کار بشه. اما اینجور مشکلات چه کنیم؟ ما غیر از مسائل درسی و حالا کیفیت تدریس و روش تدریس و این حرف ها، غیر از اینو ما به دو نوع دیگه از فعالیت های احتیاج داریم. یکی خودسازی، تزکیه نفس، وارستگی از دلبستگی های به دنیا و لذت های دنیا و هوس ها و ریاست ها و پست ها و شهرت ها و عنوان ها، و یکی بصیرت کافی در مسائل سیاسی و اجتماعی که وظیفه‌مون رو بهتر بشناسیم. اینها تو کتاب های درسی در نمیاد. هر چی دیگه شما بفرمایید راجع به برنامه های درسی، کتاب های درسی جدید با روش بهتر، با استانداردهای جهانی، با چنین و چنان استاد روش تدریس چنین باشه، دانشجو محور باشه، نمیدونم چی، از این هر حال همه جا درخه کمومیش مطرح هست. هرچه اونا اصلاح بشه این دو چیز تأمین نمیشه. ما یه انگیزه دیگری در درون خودمون باید داشته باشیم که نسبت به اول مسائل سیاسی و اجتماعی احساس مسئولیت کنیم، بخشی از فعالیت های تحصیلی خودمون را به طرف رفع نیازها سوق بدیم، مهمترش تزکیه نفس هست، نیتمون را پاک کنیم برای اینکه برای خدا کار بکنیم. اگه ما عمل نکنیم به اینا، میرون توجه به این آیات، به این روایات، به این مسائل اخلاقی پیدا نمی‌کنیم، پس اینا به درد کی میخوریم؟ برای کی گفتن اینا رو؟ این همه آیاتی که درباره ذکر خدا، تهجد، اذا تطرا علیهم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا و من اللیل فسجد له و سبحه لیلا طویلا، اینو برای کی گفته؟ من و شما عمل نکنیم پس کی میگه تو جواب خود من؟ و متاسفانه سیر بعضی از حوزه های ما به این است که اینا داره فراموش میشه. اصلا ما گاهیم تعجب میکنیم، مگه اینسان تو قرآنه؟ نه تنها در صدد نیستیم که عمل کنیم، حتی خیال میکنیم بدعته. من شنیدم یه وقت درباره یه عالمی نقل کردم که اون وقتی آیات قرآن میخوند گریه میکرد، به سجده میفتاد. تا این کارهای بدعت همیز چیه؟ گریه یعنی چیه؟ گریه برای امام حسین بر روز عاشورا گریه کن، قرائت قرآن مگه گریه داریم؟ اذا تطلع علیهم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا، کنو اصلا چیزی وجود نداره. نه تنها وجود نداره که بدعت اصلا. آقا اینا شوخی نیست، یه روزی از ما سوال خواهند کرد این قرآن در دست شما بود یا نبود، خوندید یا نخوندید، فهمیدید یا نفهمیدید، برای کی اینا نازل شده بود؟ خودتون عمل کردید یا نه؟ آیا در ترویجش در جامعه اقدام کردید یا نه؟ اینا چیزاییست که ما باید بهش توجه داشته باشیم و بدونیم موفقیت ما در کارهای دیگه مرهون همین ابعاد معنوی است. اگه اینا نبود در جای چیزای دیگه موفقیت نداشتیم. اگه امامون موفقیت ها پیدا کرد و اگه مقام معظم رهبری این عظمت را، این محبوبیت را و این توان مدیریت را دارن، مرهون همین جهات معنوی و اخلاقی است. خدا شاهد من از بعضی حالات ایشون و برنامه ایشون که اطلاع دارم پیش خودم خجالت میشم، میخوام آب بشم. این مرد با این همه مسئولیت برنامه عبادیش ترک نمیشه. توجهات قلبیش، حضور قلبش، بکایش، سحرخیزیهاش، توسلاتش. ما با اینکه بیکاره و بیار هستیم اینجا قشن این برنامه رو اجرا نمیکنیم، هیچ مسئولیتی هم نداریم. چیزی که بگیم مزاحم این کارامونه. امام که اون موفقیت ها را داشت، ماره اون حالات معنویش بود که متاسفانه مثل سایر ابعاد وجود امام این بعدش هم ناشناخته موند. چه حالات روحی داشت، چه تقیدی به عبادات داشت، بخصوصا به تهجد، به قرائت قرآن. در سخت ترین ایامی که شاید اگر بهترین ما ماها بودیم نمیتونستیم عشق اون سختی ها رو تحمل کنیم، ایشون روزی 3-4 مرتبه گاهی 5 مرتبه برنامه قرائت قرآن داشت. اونها بود که این موفقیت ها رو می آورد. ما خیال میکنیم بدون هیچی همه اینا همه درست، خیال میکنیم همش فقط به برنامه درسی دانشگاه هست توی 4 کلمه انگلیسی و عربی یاد بگیریم یا اصطلاحات این علم و اون علم از مشکلات در میشه. اینا ابزار ابزار دوسویه هم هست. همه این علوم با همه دقتاش میتونه عامل فساد باشه. اقلش آسیب های ساده ترش غرور است که آدم پیدا میکنه. بگردید در طول عالم، بگردید انحراف دینی و فکری در کسی پیدا کنید که مبتلا به غرور نبوده و کسی را پیدا کنید که مبتلا به غرور شده و یک مقصد اجتماعی ایجاد نکرده بود. تازه ما خیلی که درس بخونیم و یه خورده یا دکترا بگیریم یا نمیدونم فلان این حرفا، تازه مغرور بشیم به خیال خودمون چی شدیم. تازه ابزاری دستمون اومده که میتونه مثل شمشیر دولت هست، میتونه موجب پیشرفت بشه، میتونه موجب سقوط بشه، کما اینکه نمونه هاشو میبینیم که شده. خیلی به اینا نباید دل بست. اون چه با استعداد دنیا و آخرت ما میشه بندگی خداست. و فقر الله و ایاکم انشاءالله.